حداقل تا 3 سالی که بحث گارانتی و وارانتی هستش گارانتی برقراره، 3% این ارزش رو ما اجازه بدیم واردات قطعات یدکی بشه، اصلا کل مشکل این موضوع حل میشه. یعنی اگر حساب بکنیم مثلا در سال گذشته و امسال 2 میلیارد خودرو وارد شده باشه، یعنی 60 میلیون دلار سالانه این موضوع رو حل میکنه که عددی نیست. ما این طرح رو چون توی سامانه انجام دادیم، همه وارد کنندگان به اضافه خدمات دهندگانشون رو ولید کردیم که بتونن این فرایند رو انجام بدن، یعنی کار سیستمیش انجام دادیم و حتی مصوب شد تو شورای معاونین وزارت خونه هم انجام شد که انجام بشه. متاسفانه این تخصیصه به صورت واقعی و به صورت روتین انجام نمیشه.
یعنی از سوی بانک مرکزی دچار مشکلین؟
هم بانک مرکزی هم اون بحثایی که توی به هر حال سهمیه بندی و اولویت بندی انجام میشه. من واقعا نمیدونم چرا اینقدر مشکل ایجاد میشه. ما پیگیری های خیلی زیادی هم کردیم، دفتر آقای خسروی هم بالاخره به هر حال این اولویت ها رو یادآور شدن. البته نه اینکه اصلا نیاد این موضوع، بحث تعدد رو درست میفهمیم، ولی خب اونجا ما تصمیمی ما نداریم، تصمیم دولت در کل هست که خیلی متعدد نشه. البته مدل هایی هم که میاد مثلا از یک برند میاد، ولی توی مدل های مختلف چون سلیقه ها متفاوته.
آقای محلی، وارد کنندگان ما متخصصین و حالا کارشناسان حرفه‌ای فعال در حوزه خودرو بودن؟
بله بله. ببینید ما وارد کننده رو به هر حال از دیدگاه بازرگانی یک دو گروه میکنیم. اونایی که از سالیان گذشته تو این حوزه فعال بودن، چه در حوزه تولید چه در حوزه مونتاژ و تجاری، و یه دونه که جدید به این حوزه میخوان بیاد. در هر صورت ما قراردادهای متقم و قابل اتکایی ازشون میخوان با طرف خارجی.
خب آخه ما الان با آقای حسینی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان هم که صحبت کردیم، به یه موضوعی اشاره کردم و اون بحث کارت‌های بازرگانیه، که اگر این ساماندهی کارت‌های بازرگانی اتفاق بیفته، چون می‌دونم که خدمات مرتبط با کارت بازرگانی هم جزء حوزه خدمات و فعالیت‌های حضرت علی و همکارانتون هست، این اگر اتفاق بیفته و یه ساماندهی بشه که بازرگانان حرفه‌ای و متخصص، اونهایی که تجربه دارن در این زمینه فعالیت کنن، خب طبیعتاً قراردادی که بسته میشه شسته رفته تره و با خدمات بهتری به مردم ارائه خدمات میشه.
آقای حسینی البته بیشتر به بازار قطعات یدکی بود، تو زمینه خودرو اصلا موضوع کارت بازرگانی اینها مطرح نیستش، چون شما وقتی قرارداد با شرکت خارج از ایران میبندید، اولا قرارداد خدمات پس از فروش و قطعات رو دوستان آقای محلی و تیم ایشون میخوان از شما. این قرارداد از ابتدا بسته شده، غیر از این اصلا اجازه واردات ندارید.
خواهش میکنم. بله ببینید، اتفاقا حوزه واردات توسط بازرگانان بالاخره به ما کمک میکنه، برای همونطور که تو گزارشاتون هم بود، به هر حال جنسای مقابل جنیون یا اصلی نمیاد، خب یه خورده مشکل برای یه مصرف کننده ایجاد میکنه. خب خیلی خوبه که آقای حسینی هم تو این حوزه به هر حال البته قبلا هم بوده بیشتر دقت بفرمایید که نظارت بشه که قطعات اصلی بود، ولی با این حال اونها در حوزه تامین قطعات یدکی به عنوان کمکی عمل میکنه، ولی طبق قانون وارد کننده مکلف به خودروهایی که وارد کرده خدمات بده، تامین کنه قطعاتش، و اینو طبق قراردادی که تفویض نامه داره ما ازشون میخوام که به تایید سفارت رسیده باشه. یعنی این مراحل رو همه این وارد کنندگان گذروندن.
پس مشکل اینه که قانون اجرا نمیشه؟
نه، مشکل اینه که یه مقدار توی تخصیص ارز متاسفانه اولویت رو هنوز درک نکردن دوستان.
وارد کننده ها اونقدر انگیزه ندارن برای قطعات یدکی که برای خود رو دارن. من توی این سرعت
نه خیلی قربان، اصلا
من انگیزه رو نمیبینم واقعا قربان.
من انقدر که نامه ها برای ما میاد که ما تقاضا دادیم برای ارز و ما تخصیص نشده، 6 ماه 5 ماه وایستادن، شما اصلا باور نمی کنید و چقدر ما نامه زدیم برای این موضوع. من به نظرم وزن خیلی زیادی داره این موضوع عدم تخصیص ارز، چون ما قابل رصده و یک کاری کردیم که اصلا نمیشه ارزی که برای قطعات پای سیستمی که ارز کردم و برای قطعات یدکی گرفته میشه برای چیز دیگه استفاده بشه. به نظر من اگر اینا انجام بشه دقیقا توی تارگت قضیه ما به اهدافمون میرسیم. و همین اتفاق نبود قطعات یدکی باعث شده که به حال اعتبار شرکت های خدمات پس از فروش هم پایین بیاد، متاسفانه قاچاق بیاد بشه. یعنی ما هم چوب رو میخوریم متاسفانه هم پیازو، یعنی هم باعث شدیم که به حال قاچاق بیاد بشه، همین که قطعات یدکی کم بیاد گرون برسه دست مردم. اینا ما امیدواریم که با این تغییر رویه انشاءالله این در اسرع وقت عملیاتی بشه.
خب در واقع ما یعنی ارز رو خارج کردیم برای ورود خودرو، ولی چون
به صورت غیر مستقیم،
آره، ولی چون متاسفانه اون تعهدات صورت نمیپذیره و دوستان تخصیص ارز رو ندارن، بله، اون قطعات و خدمات پس از فروش رو نمیتونه. این تو در
کانال اصلیش قرار نمیگیره.
این در خصوص خودروهای مونتاژی هم وجود داره داستانش؟
والا اونا کمتر، چون اونا بالاخره وقتی به صورت CKD یا مجموع قطعات میارن، خب در کنار اونم میتونن بیارن، ولی خب توی حوزه واردات خودروی کامل یا CBU بیشتر مشهوده این مشکل.
خب ما از اونجایی که حالا معمولا جلسات و گفتگوها و اینها چه در رادیو چه در جلسات مختلفی که ما حضور پیدا میکنیم به تالارهای گفتگو فقط تبدیل شده، میخواییم یه راه چاره هم پیدا کنیم. حالا رسیدیم به یه نقطه که تخصیص ارز باید اتفاق بیفته. این رو از بانک مرکزی باید پیگیری کرد؟
هم بانک مرکزی هم بالاخره اون مدیرانی که مسئولیت تخصیص ارز دارن بالاخره باید تو این حوزه
در وزارت سمت باید
مسئول. هم وزارت سمت بر وزارت مواد مجاور باید این اتفاق بیفته.
خب چطور باید پیگیری بشه آقای محلی؟ ما بر آنیم که حالا صحبت میشه، چون
شما مثلا راهاتو بلدید دیگه خانم.
خب بالاخره ما باید از زبان شما هم بشنویم، چون این برنامه هشت صبح یه برنامه ای هست که فقط به در واقع گفتگو نمیپردازه. ما تو هم تو این برنامه هم به قید فوریت در واقع پیگیری میکنیم که دوستان پاسخگو باشن. الان که ما این موضوع رو اعلام کردیم که روز تعطیل هم هست، پیامک ها سرازیر شده به سمت سوی برنامه که ما مشکل داریم، ماشین من دو هفت از خوابیده، ماشین من توی نمایندگی گیر کرده، کسی گفته من سرمایه هم رو بذاشتم.
البته موضوعات رو با هم چیز نکنید، ما برخواست خیلی از قطعاتی که توی خود رسازهای داخلی دارن تولید میکنن داخلی سازی شده، اونا دیگه نباید این حوزه رو داشته. البته من نمیدونم اونا دیگه چرا در حال این کمبود دارن، دیگه اونجا نباید همچین مشکلاتی باشه.
به هر شکل مشکلات هست و ما باید پیگیری کنیم. پس یکی رو از وزارت سمت پیگیری میکنیم، یکی رو از بانک مرکزی که چرا این تخصیص ارز اتفاق نمیفته. وزارت سمت با کدوم معاونت یا کجا باید مراجعه کنیم آقای محلی؟
والا بالاخره سازمان توسعه تجارت هست، مدیران مربوط هستن دیگه.
خب یه معاونت خاص رو به ما بگید که ما اولین اقداممون برای پیگیری اون معاونت باشه.
والا من اجازه بدید که تو این حوزه من اظهار نظری نکنم، چون من دقیقا نمیدونم کجا مشکل دید کنم.
بسیار خب، پس حالا چون وزارت سمت هستید ما اول از دفتر شما شروع میکنیم تا ایشالله برسیم به نقاط و نکاتی که جوابگو و پاسخ روشنی برای شنوندگانمون داشته باشید. ممنون از محبتتون. لطف بفرمایید. متشکرم. اجازه بدیم ببینیم آقای وفایی توضیحی دارن حالا در پایان این گفتگو. آقای وفایی،
اولا من یه تشکر از آقای محلی بکنم به خاطر اینکه عرض کردم خیلی بهتر شد طی تقریبا یک سال اخیر و واقعا نظارتشون قویه. خیلی از این شرکتایی که اگر میومدن مطمئنا مردم رو دچار مشکل می‌کردن، دفتر آقای محلی به واسطه خدمات پس از فروش ناکافیشون تونست جلوشون رو بگیره. برندهایی که ماشین عرضه کردن و نتونستن خدمات پس فروش بدن، مجوزهای وارداتشون الان تعلیق شده. آقای ملی شخصا واقعا ازتون تشکر میکنم، چون ما خودمون توی همین صنعت هستیم و میدونیم چه خبره. حالا بیش از چیزایی که قابل بیان باشه هم میدونیم. از سازمان توسعه تجارت لطفا حتما پیگیری بکنید. آقای ملی به حال همه توی یک سیستم دولتی هستن، شاید سخت باشه، ولی سازمان توسعه تجارت به طور مشخص، البته محدودیت های ارزی رو میدونیم خودمون، ولی وقتی میبینیم ارز به جاهایی میره که واقعا اولویت پایین تری داره، خب یه مقدار دل آدم میسوزه. اونجا و طبیعتا تخصیص ارز خب در نهایت میره توی صف بانک مرکزی. اینکه ایشون میفرمایند که بحث تخصیص ارز و خب شرکت ها، من حالا ایشون میگن انگیزه کافی رو دارن، شاید من اشتباه میکنم، ولی نظارت روی قطعات به نظرم میتونه خیلی بیشتر باشه، چه از سمت دفتر ایشون و چه سازمان‌های موازی، نهادهایی که کارشون همین بخش خدمات است، و البته مردم بدانند اگر مشکل زمینه خدمات دارن، سازمان حمایت میتونن شکایتشون رو مطرح بکنن. اجازه بدید راحت صحبت بکنیم که بدون مشتری حقش رو بدونه، قانونا بعد حقش رو بدونه. ما دو تا آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی برای این داریم، سایت همه شرکت‌ها موظف اینو گذاشته باشه، مردم عزیز خریداران بخونن. سازمان تعذیرات اگر شاهد قیمت نامتعارف بودن برای قطعات و خدمات، اونجا هم میتونن شکایتشون رو مطرح بکنن و من با اطمینان بالا میگم پیگیری میشه، کاملا پیگیری میشه. و حداقلش اینه که اون شرکتی که داره تخلف میکنه وضعیتش مشخص میشه، حتی شاید گزارشو بره دستور محلی و ایشون هم بتونه بررسی بکنه، البته سازمان دیگه باید پیگیر موضوع باشه، ولی خودمون هم پیگیری بکنیم و حالا امیدوار باشیم بحث تخسر تنها مشکل باشه و شرکتو بیان توی بازی بالاخره.
البته من این توضیح رو اجازه بدید بگم، چون ما شرکت‌های ارائه دهنده خدمات رو تحت نظارت کامل داریم، چه شرکت بازرسی استاندارد داریم که مدام به اینها مراجعه میکنن و موجودی قطعات یدکیشون رو چک میکنن، با مصرف کنندگان در ارتباط هستن، ما رضایت مصرف کنندگان از اون طریق میگیریم. البته برنامه هایی داریم که این نظارت به صورت سیستماتیک بشه و نیاز به مراجعه نباشه، ولی در نهایت میخوام بگم که با همه این سختی ها خیلی از نمایندگی ها قطعات رو تامین کردن، حالا با هر روشی که شده به صورت غیر مستقیم،
در واقع وظیفه‌شون رو انجام دادن.
بله انجام دادن، ولی من عرضم اینه که با یک اندک به حال توجهی این مشکل میتونه به حداقل خودش برسه، انقدر هم پیچیده نیست که اون اطلاع این موضوع رو حد
کنه. من خیلی کوتاه چون میدم وقت مرد ایزوری، من این سوال رو مطلب بکنم چون سوال خودم بود، مدت هم خواستم اگر شد بیدم چون این سوال رو بپرسم. چی بحثای نظارتی شما، چون اون گزارش ISQ هایی که میاد که به صورت دوره‌ای میره، بچه مجوزه که شما میدید، آیا اگر شرکتی این مدیری قطعاتش کاهش پیدا کنه، نتونه تامین کنه، توی امتیازش تاثیر داره و ممکنه که مجوز وارداتش تعلیق بشه به طور موقت؟ میخوام ببینم این شرط رو اینها دارن؟
بله 100% اینجوریه. ما اتفاقا خیلی از افول شرکت‌های خدمات پس از فروش در چند سال گذشته به خاطر کاهش قطعات یدکی بوده.
ممنون از شما.
چون هر کدوم از اونها یک امتیاز دارن دیگه. دقیقاً همینطور هستش.
ممنون.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای وفایی، آقای مهندس محلی، سپاسگزارم از شما. امیدوارم که این موضوع پیگیری بشه، شفاف سازی بشه و مشکل نهایتاً برای مردم شریفمون حل بشه. از هر دو بزرگوار متشکرم، به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون. آقای شفیع، فروشنده لوازم یدکی و واردکننده لوازم یدکی، هم تا دقایق دیگر به جمع ما اضافه میشن.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز برنامه 8 صبح، امیدوارم که حالتون خوب باشه. موضوع امروزمون در خصوص بازار لوازم یدکی خودرو هست و میخوام بریم بین کسانی که صاحبان خودروهای وارداتی و چینی هستن. بریم وارد یه مغازه بشیم که نوشتن کارشناسی رنگ و خودرو. این مغازه‌ای که کارشناسی میکنن یه خودروی ژاپنی هم داخله. بریم داخل ببینیم که صاحبش کیه. این خودرو برای چه کسی هست؟ برای شماست یا مشتریه؟ آها میتونم ازشون یه سوال بپرسم؟ عذرخواهی میکنم. آقا خوبید شما؟ خودروتون وارداتی و
ژاپنی؟
چند وقت دارینش؟
من تازه دارم میخرم.
قبلا خودرویی که داشتید ایرانی بود یا خارجی؟
خارجی بود.
موضوع در مورد لوازم یدکی خودرو. ماشینتون تالا شده به مشکل بر بخوره، دنبال یک قطعه یدکی خاص بگردید پیداش نکنی؟
بله من
چی بوده؟
قطعه یه خودروی فیات بوده، تو ایران اصلا کلا نیست.
چی قطعه ای بوده؟
قطعه ECU بوده.
آها، نمایندگی مراجعه کردید؟
بله.
خب چی گفتن؟
ایران نیست، وجود نداره.
خودروش هست، قطعش
خودروش هست، قطعش نیست. بله.
حالا شده که به خاطر اینکه اون قطعه اصل نبوده برید سراغ یه قطعه ای که بندازید دیگه. حالا اصلا نبود مثلا فر بود، ولی بگم بندازید. امتحان کردی همچین چیزی رو؟
معمولا وقتی چاره ای نداری تو بیابون میگن لگه کفش هم غنیمته، یعنی یه کاری بکنی اون ماشین راه بره.
به قطعه غیر اصل هم پس بله. مراجعه کردی؟
بله. بله بله.
بعد چه اتفاقی افتاده؟
هیچی، کار کرده درست شده، استفاده کرده. ممکنه مدت زمان اون کار کرده با قطعه اصلی 5 سال باشه، قطعه فری میشه 2 سال، طول عمرشون کمتر میشه، کیفیتش میاد پایین تر.
غیر از دفتر نمایندگی به تعمیرگاه مراجعه کردی؟
بله.
از کدومش خیلی راضی بودی؟
نمایندگی ها هیچ کدوم کار درست انجام نمیدن، یه کاری میکنن با شما که مجبوری بیای بیرون و یا قطر از کسی که قاچاق حمل میکنه بیاره، یا باید با نمیدونم مدل های مختلف. من همین قطعه ECU رو سه بار بردم، یعنی به بابت این قطعه ECU سه بار پول دادم. یه بار گمرک ترکیه گرفت، همونجا ضبطش کرد، میگه این قاچاق نمیتونی خارج کنی از ترکیه. به داخل ایران آوردنم تونستم با قاچاق برو با اینا تونستم بیارم داخل ایران، راه حلی نداشتم.
می‌گید راهکار چیه؟
راهکار اینه که بذارن قطعات استوک بدون قاچاق، بدون کولبر، بدون هیچ اتفاقی وارد بشه. قطعاتی که هم غیر استوک هستش، استاندارد نوع آکمند، اونا رو هم بتونن همه رو وارد کنن، دستی یه نفر دو نفر نباشه.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم. آقا ببخشید، شما خودروی وارداتی چینی دارید داشتی؟
بله بله.
سوالی که ازشون پرسیدم، تا حالا اصلا به مشکل کمبود لوازم یدکی نخوردین؟
چرا خانم، همگی میشه کسی نخورده باشه.
فقط چی کار کردی؟
باید بری چراغ بقی 1000 تومان 5000 تومان بخری.
دفتر خدمات نمایندگی
نه خانم جواب نمیدن. خانم
نمایندگی نه
هیچ نمایندگی جوابگو نیست. شما الان ماشین صفر هم که بخرید، میره اونجا میگه این 4 ماه دیگه قطعش میاد، یه مجبور میشه یارو بعد رو بدون درست.
شما قطعه پیدا نکردید، مجبور شدید مثل ایشون
آزاد بعد بخریم دیگه.
یه قطعه غیر اصل بخریم، ماشین رو راه بندازید.
100% بعد به غیر اصل بخریم ماشین، فعلا راه بیاد. بعد
راضی بودی یا
نه؟ خانم کسی روزی از اینا ماشین وقتی میدم میرن خدماتشو بدم به مردم، نمیدن دیگه.
به نظرتون الان تو این شرایط بازار لوازم یدکی باید چیکار کرد؟ که این همم هم خودروهای چینی و وارداتی هست، ولی میگن قطعات یا نیست یا خیلی.
وارد کنم مردم راضی باشن به نمایندگی و به مراقب بشه بره نمایندگی، میگن قطعش نیست، گارانتی داره ولی قطعش نیست. من اتفاق افتوس مشتری خودم اومده میگه این مشکل موتوری پیدا کرده، موتور گیرباکسی پیدا کرده، بردم نمایندگی، میگه این گارانتی داره ولی قطعش الان نیست. میره چراغ برق، همون قطعه‌ای که مثلا باید گارانتی داشته باشه، میره 3 میلیون پول میده میاد میبنده.
خیلی متشکرم،
زنده باشی.
ممنونم آقا، لطف کردی. ممنونم، درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه 8 صبح. اینم از گزارش امروزمون بازار لوازم یدکی و مشکلاتی که صاحبان خودروهای وارداتی در رابطه با نبود لوازم یدکی در بازار داشتن. صحبت ها رو با هم شنیدید، قضاوت با شماست. همچنان برای موج افم ردیف 98 همراه ما باشید.
بسیار خوب، فرصتمون خیلی کمه. آقای حسینی با ما هستن، وارد کننده لوازم، آقای شفیعی فروشنده لوازم یدکی و وارد کننده لوازم یدکی. ببینیم که صحبت ایشون چیه. آقای شفیعی سلام عرض میکنم، صحبتتون بخیر.
سلام شما، صحبت شما بخیر خانم.
متشکرم
اکبری و باید سلام خدمت تمام شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. عمده مشکلاتی که برای واردات لوازم اصلی یدکی خودرو هست چی آقای شفیعی؟
ببینید اولین مشکلی که اصلا همچون کارشناساتون هم توضیح دارن، مهمترین مشکلی که فعلا هست تخصیص عرضه که واقعا معضل بزرگی شده. الان من خودم ۱۹۴۰۳ ثبت سفارش داشتم، ۱۷۲۴۰۴ به من تخصیص عرض دادن. ببینید فاصله زمانی یه چیز اولوش 5 ماه میشه.
بله.
این یکی از مشکلاتشه. تحریم‌های داخلی ما بیشتر از تحریم‌های خارجیه. تحریم‌های خارجی میشه دور زد، میشه کاراش انجام داد حالا با نحوهای خودش، اما متاسفانه تحریم‌های داخلی رو هیچ کارش نمیشه کرد. مجوزایی که باید بگیری واسه واردات خودش یک موزل خیلی بزرگی شده متاسفانه. تامین کردن قطعات، حالا شنوندان تو که توضیح میدادن این گزارشی من گوش کردم، واقعا درسته. تهیه کردن قطعه خودش یه موزلیه، آوردنش دوباره دردسر این وارداتش بیشتر از تامین کردنش هست.
انگیزه اگر عرض باشه، انگیزه برای وارد کننده وجود داره برای این که تامین قطعه کنه؟ بله. اونم به صورت اصلی؟
بله بله. بعد نکته خیلی مهمتر، زنجیره توزیع است متاسفانه توی ایران. ببینید من وارد کننده، خب همه خریدارا، همه مصرف کننده که نمیتونن به ما وصل بشن، مستقیم بیان از ما خرید کنن. زنجیره توزیع متاسفانه توی ایران درست نیست. ما قطعه‌ای که وارد میکنیم، الان من دارم گوش میکنم صحبت‌ها رو، دیدم راست میگن اون آقایی که میگفت ما یه قطعه مثلا 2 میلیون میگیریم 10 میلیون، حرفش درسته. قطعه‌ای که وارد میشه ما باهاتون نظارتمون هست، باید قطعات رو طبق تعرفه بفروشیم، اون ارزی که بهمون تعلق گرفته، قیمت جنسی که اومده تعهد داریم میدیم. حالا بعد از اون پیمایی که به ما تخصیص ارز میدن، ما تعهداتی داریم که قطعات رو بیاریم طبق قیمت گذاری هایی که هست بفروشیم. اما ما خودمون رصد کردیم قطعی که ما مثلا تو بازار فروختیم میدیم بعضا قطعه 1 میلیون و 5 میلیون تو بازار دارن میفروشن.
وارد کننده های اصلی نیستن کسانی که اینها رو وارد میکنن، یا وارد کننده اصلی هستن جنس رو اونطوری که باید به نمایندگی ها تحویل نمیدن؟
متوجه نشدم.
عرض میکنم این قطعاتی که میگیم الان مورد نیاز ماشین هاست توی بازار آزاد وجود داره غیر از این حالا نمایندگی ها، و طرف میره با قیمت بالاتر میخره، این چطوری وارد بازار میشه؟ یعنی وارد کنندگان ما با عرض تخصیصی وارد میکنن به بازار آزاد میدن، یا نه کسانی دیگری هستن که اختلال ایجاد کردن در ارائه محصولات؟
اون اختلال مهم درسته. وارد کننده قطعی که وارد میکنه، خانم سرکار خانم اکبری، وارد کننده زمان که قطعی وارد میکنه نظارتش روش زیاده، مالیاتش جای خودش هست، ارزش افزوده پرداختش جای خودش هست، یعنی هیچ گونه تخلفی اکثر این قانونایی که گذاشتن دادن قانونای بسیار خوبی هست. متاسفانه فقط تو زنجیره توزیع نفر اول این قانون رعایت میشه. یعنی من وارد کننده، چون هم ببینید هم وارد کننده هستیم هم توزیع کننده. بله. الان قطعاتی که ما میاریم اگر بیان از ما بگیرن میبینن قطعی که ما داریم میفروشیم با قطعی که مثلا 3 تا مغازه پایین تر از دفتر فروش ما هست قیمتش واقعا تفاوت داره. یعنی 1/3 قیمت ما داریم میفروشیم، اونا دارن 2-3 برابر بالا. ما نمیتونیم نظارت کنیم. من مثلا وارد کننده که نمیتونم تا آخر زنجیره مصرف نظارت داشته باشم. حالا کد شناسه کالا دادن خوب بود، اما متاسفانه پیگیری نمی کنن، نظارت روش نیست. یعنی ما خودمونم تو بازار داریم زرج می کشیم. ما باید این 5 ماه 6 ماه یه قطعه وارد کنیم با یه گرفتاری درد سر خود.
خب یه رانتی وجود داره که احتمالا برای اینکه این سوداگری وجود داشته باشه و چند برابر قیمت بتونن کار کنن، در واقع این اختلال هم ایجاد میشه. حالا ما قول همراهی رو دادیم که با کمک دوستان عزیزمون و پیگیری‌هایی که هم از سازمان توسعه تجارت هم وزارت سمت می‌کنیم این موضوع حل بشه، چون میگن که قاعده و قانون هست، سیستم هم برقرار شده که این به صورت سیستماتیک وارد بشه، و حالا دوستان عزیز وارد کننده مثل شما که شفاف کار میکنن تو صف تخصیص ارز قرار بگیرن، بعد از اون طرف 3 تا مغازه اون برتر میتونه با قیمت بالاتر بفروشه. خب این اختلالیه که باید پیگیری بشه، شفاف سازی بشه که مردم و وارد کننده و پخش کننده واقعی در واقع اون نفع کار خودش رو و شفافیت و پویایی رو داشته باشه. حالا اگر در واقع به توضیحات بیشتر رسیدیم حتما دوباره مزاحمتون میشم. آقای شفیع ازتون خیلی متشکرم. اگه نکته باقی مونده بفرمید.
خانم اکبری ببینید مشکل الان میدید کجاست؟ طرف یه قطعه گرون میفروشه، سازمان تعدیلات میاد شکایت میکنه، یه خریداری سازمان تعدیلات میاد اون مغازه رو پلم میکنه، یا یه جریمه، یا حالا یه مبلغی مثلا جریمه میکنه که نگاه میکنیم میبینیم قوانینی که گذاشتن واسه سازمان تعدیلات گذاشته نسبت به جریمه‌ای که بین شخص تعلق میگیره، یه مثلا واسه فروش یه قطعه اون جریمه تموم میشه. خب یعنی اگر قانون اجرا بشه واقعا همه چی درست میشه، قیمت ها متعادل میشه. متاسفانه همه چی ما داریم، ما قانون روی کاغذ و روی میز خوب داریم،
آره، ولی قانون اعمالی کف بازار چیز دیگه‌ایه و اغلب جریمه هاست متاسفانه که اون قدرت بازدارندگی لازم رو نداره متاسفانه.
وگرنه ما وارد کننده و امثال ما زیاد هستن، ما همیشه هر سال همیشه هر روز بودیم تو بازار، چون هم بازار رو داریم رصد میکنیم هم تأمین قطعات رو. یعنی دیگه ما تو کف بازار هستیم داریم میبینیم.
بسیار.
اگر که حمایت کنن ما رو، حالا به خصوص تو زمینه تخصیص سر، ما میتونیم یه ذره، حالا نمیگیم 100%، اما بازار رو میشه متعادل کرد.
انشالله امیدواریم این اتفاق بیفته. بچهای بانک مرکزی هم پای کار بیان، انقدر زنگ میزنیم تا پاسخ بدن. بالاخره متشکرم ازتون آقای شفیع، براتون آرزوی توفیق میکنم. خداحافظ.
سلامت باشید. خدا.
8 صبح
مطالبه گری از شما.
مردم هم در ضمن به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست، مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری از ما.
ضرب العجل 1 هفته‌ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر ازتون رو بشنویم.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرمایش حضرت عالی رو که سؤال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتاً فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری هشت صبح،
رادیو اقتصاد.
ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون. شنبه تا چهارشنبه 8 تا 9 صبح مجله تحلیلی خبری 8 صبح رو از رادیو اقتصاد بشنوید. هر موضوعی هم که مد نظرتون بود که باید در این برنامه و در رادیوی تخصصی اقتصاد پیگیری بشه بفرمایید، ما مسئولین رو پای کار میاریم و در صدر همه اموری شفافسازی ایجاد میکنیم که این گره ها باز بشه به کمک شما. متشکرم که ما رو شنیدید. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشویید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
اسمم بابا برگیه، میدونید کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختره اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
تابستونه با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه. توشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، موب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش افسانتی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در